بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در این روایتی بود که در بیانات مرحوم آیت الله خویی به عنوان صحیحه مطرح شده بود، صحیحه سلیمان بن خالد که دیروز عرض کردیم، و خب اشکالاتی در بعضی از کلمات این تعبیر، تعبیری که در کلام مرحوم آیت الله خویی هست که عنوان صحیحه مطرح کردن، به لحاظ سند وارد شده بود که یک اشکال همون جهت مرسل بودن بود که علی ابن ابراهیم انا ابی، اون ابی که ابراهیم انا هاشم باشه، ایشون به لحاظ طبقه ازشون که نمیتونه از سلیمان نقل کنه، سلیمان انا خالد عدم ایشون در زمان خود امام صادق سلام الله علیه وفات کرده و پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم حتی زمان حضرت رضا را درک نکرده ظاهرن که از حضرت روایتی داشته باشه. این چطور میتونه از سلیمانی که در زمان امام صادق فوت کرده؟ این یک اشکال بود که اشکال ارسالی حرف ها. خب ظاهرن دیگه اشکال متوجه میشه. منتها صحبت در این شد که چون این روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، مثلا بگیم نظر مرحوم آیت الله خویی این است که این مشمول همون توصیف عامی است که ایشون قائلند در تفسیر علی ابن ابراهیم، به اون توصیف عام بیم این روایت را حتی اون دوتا واسطهی که احتمالا حذف شده بیم اونها را بیم توصیف کنیم. ولی خب حالا این از میکنم هیچ اشارهی در کلام مرحوم آیت الله خویی به مطلب نیست، یعنی ایشون هم صحیح عبدالله بن سنان و چون گاهی بالاخره حالا تنبه به این جهت هست که این روایت مرسل است و بعد وارد بحث بشن، ظاهرش اینه که بالاخره که الاسمت لعهدها، ایشون مثلا شاید توجه به این مطلب پیدا نشده که پدر علی ابن ابراهیم مثلا نمیتواند از سلیمان روایت کنه و روایت مرسل به حصر واسطه است. اگر الان بود که خب یک دقیقه توهمی میکردن، صحبتی میکردن، صحبتی نشده. حالا ما این صحبت را مثلا بعضی از عزیزانم سوال کردم که آیا میشه از این راه وارد شد که اگر این ارسال حالا هست در روایت، بیان ما این مرسل بودن را به اون شهادتی که علی ابن ابراهیم در اول تفسیرشون دادن که تعبیری که از ایشون اینجور نقل شده که نحنو ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم، ما در این تفسیر خبر میدیم، حدیث میکنیم به اون احادیثی که به دست ما رسیده و مشایخ ما و ثقات ما اون حدیث را روایت کردن از ائمه اهل بیت علیهم السلام. آیا میتونیم ما به این جمله تمسک کنیم و حتی مرسلات را، مرسلاتی که حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم هست به این وسیله اشکالش رفع کنیم؟ خب خود این مطلبی رو باید یک تفحصی بشه که خود مرحوم آقای خویی اصلا مطلب قائلن، چون که اصلی این مطلب را قائل شدن که مرسل به ابهام واسطه‌ای که اصلا معلوم نیست کی هست، چی بوده، از کم که و کیا هست شدن، بیام بگیم که چون ایشون، چون که علی بن ابراهیم اول فرمود رواه و مشایخنا و ثقاتنا، پس کلمه ثقاتنا عمدتا حتی شامل می شود اون افرادی که در سند روایت بودند و محذوفند و ما هم نمی دونیم کیا بودند، مثلا اسمشون برده نشده، حتی این ثقاتنا اوران هم شامل می شود. این خب خودش فی حد ذاته یک مطلب مستبعدیه، عرض کنم که خیلی بهش نمیشه. حالا فرض که این مطلب رو ما قائل بشیم، عمده اینه که اصل این مطلب که اصلا تفسیر علی بن ابراهیم اون چیزی که ایشون در مقدمه تفسیر فرموده آیا به اون میشه اعتماد کرد؟ خب این را قبلن هم صحبتش بوده، حالا یه خلاصه عرض میکنم. افرام برمات الله خویی دو تا کبرا را قائل بودند، این جزء توصیقات عامه هستی در مقدمات رجال هم صحبت میشه، توصیقات عامه یعنی توصیقات عمومی که یک رجالی محدث خبیری مثلا علامه شما جمعی را توصیق میکنه به یک صورت عام. خب توصیق که حجت دیگه، به هر دلیلی توصیقات افراد خبیری که حالا نزدیک بودن به عصر اون افراد و اصحاب و اینها مبنا بر اینه که به توصیقات عمل میشه، مثل توصیقات شیخ نجاشی، و در توصیق فهم نمیکنه توصیق مخاط خاص باشه، مثل نجاشی به برمال که مثلا فلانون ثقتون به اعتماد میکنی، یا توصیق عام باشه، مثلا نجاشی میگه که تمام اون افرادی که مثلا در فلان کتاب هستن، در فلان اسانید هستن، تمام اونها به نظر من ثقه هستن، اونا هم جمعیتشون زیاده، حالا کم زیاده همسال اینها، خب به این توصیق هم اعتماد بشه. کما این که در ارتباط با ابن ابی عمیر این مطلب گفته شده و صفوان و بزنطی به اعتبار این که مثلا گفته شده در باره اونها مرحوم شیخ فرموده که ابن ابی عمر از کسانی است که لا یروی و لا یرسل الا من یوثق به، مثلا این تعبیر لا یروی و لا یر حتی یرسلو که مثلا بعض اصحاب نام اگر بگه، ابن ابی عمر مقید بوده به این مطلب که اونها رو ثقه میدونسته، توصیق میکرده. بعد البته من ما خویی قبول ندارم این کبرای به نسبت ابن ابی عمر، حالا اشکالی دارم، ولی حالا ما بعد به توضیح مبنای ایشون این رو مقایسه میکنیم. خب کامل زیارات هم در مقدمش مثلا در کتاب کامل زیارات گفته است ایشون که من روایت داره که نقل میکنم مثلا در این کتاب از مشایخ و از ثقات نقل میکنم، هر روایت رو نقل میکنم، اون چی که به وسیله ثقات به دست من رسیده اونها رو نقل میکنم. خب لذا مبنایشون در کامل و زیارات این بود که هر کسی که در سند کامل و زیارات وارد بشه این ثقه است و حجت است و موثق است و اون توثیق عام. البته اگر معارض داشته باشه و بحث دیگری، اگر کسی یک رجالی هم رو تضعیف کرد، خب این میشه تعارض جرح و تعدیل. خب طبعا دیگه باید یک طرف ترجیح بدیم یا هر دو بالاخره تساقط میکنن، در نتیجه وثاقت ثابت نمیشه مثلا. ولی بالاخره ایشون این معنا را در کامل زیارات تدیرفته بودن، ولی خب از این مبنا عدول کردن و برگشتن به خاطر یک جهات مختلفی، یک مبعداتی پیدا شد که اشکال شد در این مطلب و اصلا بدون شما ایشون عدول کردن از این کلام و نتیجه حرفشون این بود که اختصاص دادن این توثیق را به مشایخ بلاواسطه صاحب کامل زیارات، جعفر ابن محمد ابن قولیوی که خب از شاگردان محمد بن یعقوب کلینی بودند و خب در وساقتشون اشکال نیست و خبیر بودند. ارزم بدون شما ایشون اختصاص دادن به مشایخ بلاواسطه، یعنی اون کسانی که مباشرتاً ابن قلوی نقل میکنه، مراد کامل و زیاد این بوده که اینها رو من ثقه میدونم، کار ندارم به این که حالا اون آقای اول از کی اون آقا از کی نقل کنه فلانی حرف. اینا دیگه حالا چیزای این قلت و قلت هایی شده. در آخر ایشون از اون مطلب عدول کردن، یعنی توثیق را فقط اختصاص دادن به اون مشایخی که مباشرتاً کامل زیارت از اونها نقل میکنه، اونها توثیق شدن، اما طبقات بعدی نه. خب این یک مسئله که ایشون این را گفتن به حرف هم در اینجا زیاده. منتها در تفسیر علی بن ابراهیم از این مطلب عدول نکردن، یعنی در تفسیر علی بن ابراهیم قائل نشدن به این مطلب، چون مثلا اون مبعداتی که در کامل زیارات بود در این نیست و به این مطلب در تفسیر علی بن ابراهیم در نگشتن از اون مبنا و از کنم که به همون مبنا ادامه داد. حالا صحبت حاصل یک ملخصی از میکنه از اشکالاتی که حرفایی که در اینجا هست جمع‌بندی بشه. اینجا خب دو سه تا مسلک باز در همینجا وجود داره. یک مسلک همین است که بگیم که بله علی ابن ابراهیم نظرشون به این بوده که تمام این سلسله سند تا امام علیه السلام اینا ثقه هستن، مشایخونا و ثقاتونا، جمع محلا به علیه السلام است و جبهت محلا به علیه السلام نیست، جمع مضافه و تعبیر مشایخونا و ثقاتونا عموم ازش استفاده میشه، اون چی که مشایخ ما و ثقات ما روایت کردن. بنابراین یعنی کل این روایات از کلامشون استفاده میشه که راویاش ثقه هستن، مثلا اینجور بگیم راویای این روایات. این یک مسلکه که ایشون اختیار کردند و نسبت هم دادن این را به مرحوم صاحب وسائل و بعضی دیگه و علی حال اختیار شد. یک مسلک دیگه این است که نه، این مشایخونا و ثقاتونا همینطور که در کامل و زیارات ایشون این را پذیرفتن اخیراً، یعنی عدول کرده بودند و بعد پذیرفتن که مراد مشایخ بلاواسطه است، اینجا مراد چون همینه، یعنی کسانی که علی ابن ابراهیم از اونها نقل میکنه که جزء مشایخ هستند و اونا رو داره توثیق میکنه. در حقیقت همون حرفی که در کامل زیارات گفت. مسلک دیگه این است که هیچ کدام از اینها نیست، بلکه مشایخونا و ثقاتونایی که ایشون میگن، ایشون از کنم که نظرش به اینه، چون نوعا روایات از کتب دیگه، از کتب نقل میشه، مثلا صدوق روایات را از کتب نقل میکنه، به این کتب سند داره، مثلا سندهایی داره، نظر به اینه که من این روایات را از اون کتابی که نقل میکنم صاحب اون کتاب ثقه هست، مثلا از کتاب ابن ابی عمر مثلا نقل میکنه، از کتاب صفوان نقل میکنه، از بزنطی نقل میکنه، مراد توثیق صاحبان مصادری است که این روایت از اون مصادر نقل شده، گاهی از مصادر، چون مصادر باز بین اونها و مثلا ابن قویوی چند تا واسطه است که اینا جزو سندهای مثلا شیخ اجازه بودند و در حقیقت صاحب کتاب نبودند، فقط به عنوان اینکه مثلا کمان که محمد بن یعقوب یا شیخ طوسی روایات را از مصادر نقل میکنه، به این کتاب ها سند داره. مراد ایشون این است که اون صاحبان و اون مصادر ثقه هستند. مثلا شیخ صدوق در اول من لا یحضر همینجور عبارتی را داره، میفرماید این روایات را من از کتبی نقل میکنم که علیه المعول و علیه المرجع. بعد یک مطلبی هم باز درباره شاید حتی مشایخش خودش در همونجا صاحبان این کتب بالاخره انسانهایی بودن، ثقه بودن، و کتب یک کتب معروفیست که مورد اعتماد بوده، که نظر در قدما یک چیز تقریبا مرسومی بوده. یعنی خیلی ها به همین که روایت اگر در کتاب معتبری نقل میشه، در کتابی که صاحب اون کتاب در حال تقید داره، هر روایت رو نقل نمی کنه، مثلا خدا همینقدر که در اون کتاب نقل بشه و خود اون صاحب این کتاب انسان معتمدی باشه مثل صدوق و ابن قوله و امثال اینها، و اینا دارن از کتاب نقل میکنن، بعد همین که اون کتاب صاحب معتبری داره، از علماست، از فقهاست، محدثینه، خود این از متقدمین به این مطلب اعتمادی به اصطلاح داشتن و علی حال این روایت را بهش عمل میکردن، پیشون حجت بوده. یک مبنایی است که بین متقدمین تا حدی بین بعضی متقدمین یا کثیر از اونها این را قبول داشتن که همین قدر روایت در کتب معتبره‌ای که صاحبانش اهل فقه و اینا هستن نقل بشه کافی است که ما به این روایت عمل کنیم. این مسئله سومه در اینجاست که اینو تقریبا میشه از فرمانشد آقای سیستانی حفظه الله استفاده کرد. ایشون به همین مطلب از هم که قائل هستن که یک چیزی است که نه از هم که دیگه اون هفت فرمایش من نه کل وسائط را شامل میشه و نه مشایخ دلواسته را. گاهی مشایخ دلواسته همون خود اونا صاحب یک کتاب خوبه، مثلا ابن قوله مستقیمن از یک کتابی نقل میکند، اون کتاب خودش نقل میکنه بدون اینکه با سندی داشته باشه به کتاب خودی که چون معاصر بوده از شاگرد این صاحب این کتاب هست. مثلا فرض کن ابن قوله از کافی نقل میکنه که شاگردش بوده. گاهی اینجوریه، این خوبه. اینجور شیخ های دلواسته را شامل میشه چرا؟ چون خود صاحب اون مصدره. ولی گاهی اینجور نیست، ایشون از یک مصادری نقل میکنه که دو سه طبقه فاصله دارن با خود ایشون. این سندهای دو نفر اول دو سه اینا در حقیقت سند به کتاب هم، چون نوعا این کتاب ها بالاخره با خود سند داره. شما به چه دلیل میبینید این کتاب مال اون آقاست؟ سند به کتاب هم اینجوریست. نظر به این بوده که این مصادر این کتاب، یعنی اون صاحبان و اون مصادری که مصدر این روایت هستند، که اونها ثقه هستند و از خواهیم که این پس یک چیز خاصی میشه در حقیقت. حالا ببینیم، حالا اجازه فرمایید، حالا این حالا به اون مرسلت فعلا اون جهت خیلی کار نداریم، ولی اون مرسلم نقل کنن ولی پیش قدما حجت بوده. خب اینو ببینید، حالا ما نمیخوام بگیم ما هم این رو حجت میدونیم، اونا همینقدر مثل صدوق رحمت الله علیه میگه کل این چیزایی که من در من لا یحضر نقل میکنم از چیزهایی نقل میکنم که که علیه ال معول و علیه المرجع، لذا دیگه به سند بعد هم کار نداریم ما. همینقدر صفوان یه در کتابش نقل کرده باشه، هرچند صفوان بگن در اصحابنا یا یک نفری که پیش ما مجهوله و نمیدونیم کی هست از اون نقل کنه. مبنای متقدمین عرض میکنم، جمعی از متقدمین این مبنا را داشتن. من نمیخوام بگیم پیش ما کافیه، میخوام بگیم نفاد عبارتی که مثل از قنبلو شما ابن قولوه یا علی ابن ابراهیم نقل کرده، اون نفاد عبارت چون اینه که توثیق میکنن صاحبان کتب را، کتب مصدری را توصیه. حالا اینجا که اصلا صحبت توصیقه، صحبت حجیت روایت هم نیست، توصیق میکنه صاحب مصدر را. هیچ وقتی توصیق صاحب مصدر کرد، بنابراین دیگه مرسل بودن در حقیقت مضر میشه دیگه. یعنی ما نمیتونیم دیگه بگیم که اگر این روایت از صفوان نقل شد، خیلی خوب صفوان حجت در مشایخ و ثقات، اما صفوان آمده از یک آدمی که مجهول الحال پیش ما، دیگه کامل زیارت ناظری به این نیست که اون مجهول الحال را بخواد توثیق کنه، همون صاحب مصدر را توثیق میکنه، چون اونا کافی میدونستن در همین مطلب. خودشون مبناشون گاهی بر این بوده که وجود این مثل که الان یک مبنایی هست دیگه، همین که روایت اگر در کافی نقل شده باشه، خب جمعی میگن کافی است که روایت حجت باشه، که الا این که ثابت بشه خلافش. حتی شاید این فرمایش از بعضی از مثلا مرحوم آقای نائینی امثال اینها در بعضی کلمات، چون این هست که همینقدر در این کتب نقل بشه، معارضی هم نداشته باشه و تضعیف خاصی هم به نسبت به اون وسائل موجود نباشه، ممکنه به همین روایت اعتماد کنیم ما. لذا مثلا یک کلام معروف از مرحوم آقای نائینی که مناقشه در اسانید کتب اربعه یا را کافی، این از اون من دعب العجزه هست. انسان هایی که فقه هایی که آمین، یه افرادی که عاجزن که نمیتونن روایت رو حل کنند و معنا کنند، فوری میچسبن به سند و میان در سند مناقشه میکنن. یک کلامی است معروف از مرحوم آقای نائینی در بعضی جاها. منظور اینه که پس خودش یک مبنایی است که متقدمین هم این مبنا را داشتن، فی الجمله که همین در روایت در کتاب معتبر معتمدی نقل بشه، به چند والا گاهی از اون مستقیما از امام نقل میکنه، گاهی به چند واسطه از امام نقل میکنه، گاهی مرسله، گاهی مسنده، مبنا بر این است که این روایت حجت. و وقت بگیم توثیقی هم که در کلام هست که ثقاتنا اینها، که خودش فقط شامل میشه صاحبان مصادر را، چون یک مبنای معروف بوده در بین متقدمی، مثل مرحوم صدوق که عرض کردم که روایات را ما از جایی میگیم که ما از کتبی نقل میکنیم که علیه المعول مورد اعتماد است، علیه المرجع، دیگه به سندهای بعدی حالا خیلی کار نداره. وقت بیام ما این پس این مسئله سوم میشه که توثیق را به خصوص مصادر چیز کنید، صاحبان مصادر باید کنید. بنابراین پس نمیشه یک توثیق عامی استفاده بشه به نسبه به تمام افراد، مرسلات رو بخوان اونا، ما به این وسیله بخوان مرسلات رو حجت بدونیم، ما نمیتونیم دیگه اعتماد کنیم. فقط که اگر ثابت بشه که هرچی اونا حجت میدونستن ما هم حجت بدونیم، خب بله بگیم چون مثلا صدوق رحمت الله علیه این روایت رو حجت میدونه، ما هم حجت میدونیم. خب این یه نوع تقلیدی میشه و یک چیزی میشه که حالا خودش بحث داره دیگه. به عنوان ثقاتنا نمیتونیم ما به عنوان ثقاتنا که چون اگر صدوق تصریح میکرد به این که روایات من لا یحضر را من از هر کی نقل میکنم تمام روایات را ثقه میدونم، خب یک مسئله بود، اما اینجور چیز استفاده نمیشه. بله به روایات عمل میکردن، اما که حتما ثقه بدونن گاهی روایات را از باب مضمونش یا جهات دیگری حجت میدونستن. همین که یک آدم مثل فرض کن استاد صدوق ابن ولید مثلا روایات را اعتماد میکرده، ولو به نظر صدوق اعظم در شما اشکالم داره، ولی صدوق اعتماد میکرده. صدوق در بعضی جاهای مطلب خودش تصریح کرده، فرموده مثلا شاید روایات باشه در عیون امثال اینها که ایشون میفرماد که کان شیخنا محمد بن حسن بن ولید در این روایت، در این شخصی که در این روایت واقع شده، ایشون سوء ظن داشت، میگفت که این خلاصه خیلی ثقه نیست فلان بهمان، ولی در این حال وقتی من روایت را برو خوندم روایت را تصحیح کرد و انکار نکرد، لذا این روایت را من در عیون آوردم، ظاهرش اینه که حجت میدونم، که یعنی اعتماد میکردن به، چون ابن ولید را خب بهش معتقد بودن که اگر روایت رو تصحیح کنه صحیحه، هرچند شخص واسطش ضعیفه، کان سیء الرأی، که داره که این مرحوم ابن ولید درباره این آقا اسمم برده اون سیء الرأی بود، این رو بدگمان بود به نسبه این، ولی در این حال روایتی که من این سند درش بود من خوندم اقرار کرد و انکار نکرد، لذا من او رو بودم. این دعب قدما بوده این چیز. حالا منظور اینه که البته دعب قدما یعنی جمعی از قدما، بنابراین پس خلاصه مسلک سوم در باب این ثقاتنا و مشایخنا که گفته شده، مراد توثیق صاحبان اون مصادری است که روایت از اون مصدر نقل شده. اگر اینجور شد دیگه علی حال به درد ما نمیخوره و ما نمیتونیم دیگه از این استفاده کنیم، فقط بر اون صاحبان کتب هم اصلا خیلی وقتا هست که احتیاجی هم به، چون نوعا از معارف و مشاهیر هستن که خیلی هم شاید احتیاجی به توثیق مثلا ابن قوه نباشه، اما علی حال حالا اگرم که چیز شد که واقعا ثابت شد که این روایت از فلان مصدر است، وقت بگیم که اون صاحب مصدر را ابن قوه از کنم که توثیق کرده. این خلاصه یک اشکالی است که در اصل توثیقات عامه هست که بنابراین نمیتونیم ما به این مطلب اینجا اعتماد کنیم، و جهات دیگری هم، یک اشکال دیگری هم در خصوص تفسیر هم اینو بگم که ختم میشه، یک اشکال دیگری هم که قبلا هم شده در خصوص تفسیر علی ابن ابراهیم هست، که این تفسیر علی ابن ابراهیم مخلوطی است، همش مال علی ابن ابراهیم نیست و این شواهدی داره، و مقدمه‌ای که در این تفسیر هم هست معلوم نیست که آیا مال خود علی ابن ابراهیم است یا مال شاگرد ایشون یا شاگرد شاگرد ایشون، که حالا اینو باید یک احتیاجی به یک فحصی داره، من برای یادداشت کردم منتها دیارتون وقت نیست از امدر شما، چون ایشون خود اول مقدمه ای به اصطلاح داره و بعد در خود مقدمه بعد از اینکه چند خطی خطبه و این حرفا دارد و این حرفا، بعد این جمله نحن ذاکرون و مخبرون، آیا این نحن ذاکرون و مخبرون مال کیه؟ آیا مال خود علی ابن ابراهیم است یا مال شاگرد ایشونه؟ چون بعد از چند خطی در همین مقدمه مؤلف میگه که و قال علی ابن ابراهیم فلان، یک چیزی اینجوری داره که دیالون فرصت نیست اون شواهد رو بخونه، دیالون من یادداشت کرده بودم منتها دیگه فرصت نیست. حالا یه حال این روایت به این لحاظ از کنم بزرگ شما مورد اشکال سندی واقع میشه که مرحوم آقای خویی گفتن صحیح تعبیر کردن. این محل اشکاله دیگه، چون دیگه وقت نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اگر باز حیات و عافیتی بود انشاءالله بعد از تعطیلی جنبندی میکنیم که مسئله حل بشه.